أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفدائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن العسكري، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دو شرط از شرطهایی که اگر در ما جمع باشد موظفیم که امر به معروف کنیم و نهی از منکر کنیم، شب گذشته و شب ما قبل او به عرض رسید. این دو شرط جهت یادآوری تکرار میکنم. یکی این بود که ما بدانیم که طرف مقابل وظیفه الزامیش را عالمن آمدن ترک میکند، که توضیح داده شد، و این که او شرط دوم این که او اصرار بر گناه هم داره، یعنی در آینده میخواد وظیفه الزامی خودشو ترک کنه. اینجا وظیفه ما اینه که امر به معروف و نهی از منکر کنیم. البته اگه دو شرط دیگری که به عرض میرسانیم امشب و انشالله فردا شب، اینها هم در ما جمع باشد. شرط سوم احتمال تأثیر است، یعنی ما احتمال بدیم که اگر تذکری بدیم، اگر واکنشی نشون بدیم، این شخص به وظیفه الزامیش توجه میکنه. اینجا نکاتی رو باید توجه کرد. یکی این که لازم نیست ما علم به تأثیر داشته باشیم، احتمال تأثیر کافیه. یعنی نمیدونیم اثر میکنه این تذکر ما در طرف مقابل یا اثر نمیکنه، باید ما تذکر رو بدیم. لازم نیست اطمینان کنیم که در او اثر میکنه، احتمالش کافیه برای اینکه وظیفه برای ما بیاره. نکته دوم این که اگر تأثیر سخن ما یا تأثیر اقدام ما در اون موقتی باشه، بازم ما موظفیم به اقدام. مثلا شما سوار تاکسی میشید، داره صدای حرام پخش میشه، شما اگر احتمال بدید که تذکر میدین، این راننده قطع میکنه، وقتی هم قطع پیاده بشید مجدداً اطمینان دارید که روشن میکنه، باز باید بهش تذکر بدید. موقت هم به وظیفه شرعی خودش عمل کنه، باز ما وظیفه داریم که به او تذکر بدیم. اینجا ممکنه در ذهن بعضی از آیون و خانم ها این سوال پیش بیاد که این به خاطر رودرواسی با ما به وظیفش عمل کرده، نه به خاطر خدا، این که ارزش نداره. جواب اینه که ترک گناه به هر انگیزهی که باشه مطلوبه. شما گناه نکنید به انگیزه اینکه خوشتون نمیاد، کما که ما بعضی از گناه رو به همین انگیزه انجام نمیدیم. ما این زباله ها و این نجاسات و اینا رو نمیخوریم. چرا؟ چون اصلا طبع اونم نمیکشه، اما خود همین مقدار خوبه برای انجام وظیفه، خوبه. تو رو دروایسی اگر معصیت رو ترک بکنیم، اونم مطلوبه. تو خجالت دیگران موندیم، نمیتونیم اینجا یه حرامی رو مرتکب بشیم، یه نعمتی خدا ما رو تو این موقعیت قرار داده. اونجایی که به خاطر دیگران وظیفمون انجام بدیم فایده نداره، اون در مورد عباداته. اونم اگر من در هنگام عبادت قصدم ارائه عمل به دیگران باشه، اینه که عمل رو بی ارزش بلکه حرام میکنه. اما اگر عبادت مطرح نباشه، ترک گناه اگر به قصد تقرب به خدا باشد، ثوابم داره. اگر به قصد تقرب به خدا نباشد علل اغلب ثواب نداره. تو بعضی از گناهان البته روایاتی داریم به خاطر غیر خدا هم کسی ترک کند بهش خدا ثواب میده، مثل شراب خوری. از بس منفور است در نزد خدای متعال اگه کسی این موقعیت براش پیش بیاد و نه به خاطر خدا، به خاطر رودرواسی و مردم مثلا تعریف بکنه بهش چیزی میده. اما در موارد دیگه ترک گناه به خاطر انگیزه های غیر الهی فقط ثواب رو نمیبره طرف، ولی به هر صورت به حد اقل وظیفش عمل کرده. پس اگر احتمال تأثیر بدهیم به صورت موقت کافیه برای اینکه ما اقدام کنیم. نکته دیگر این که اگر اثر کار ما و اقدام ما، اثر امر به معروف و نهی از منکر ما در طرف مقابل الان ظاهر نمیشه، ما احتمال بدیم در آینده ظاهر میشه. اگر چنین احتمال رو بدیم بازم لازمه ما اقدام کنیم. اگر الان بهش بدیم میدونیم گوش نمی کنه، اما احتمال میدیم که رو حرف ما فکر کنه، فردا ترک بکنه، یک سال دیگه اثر بگذاره. احتمال بدیم لازمه که این کار رو انجام بدیم. پس احتمال تأثیر دادن به این معناست که فقط در یک فرض شما میتونید امر به معروف و نهی از منکر نکنید، و او اینه که اگر اطمینان داشته باشید از هر طریقی امر و نهی بکنید در او اثر نمی کنه، نه الان نه آینده، نه موقت نه دائم. اگر این چنین باشه اونجاست که تکلیف ساقط میشه. اما اگر احتمال بدیم که ما به صورت خاصی اقدام بکنیم، این شخص اثر میپذیره. مستقیمش بگم اثر نمیکنه، میدونم، ولی اگه از طریق رفیقم بهش بگم اثر میکنه. اگر این چنینه باید این کارو بکنم. بعضی از خانم ها اینجوری هن که اگه اینا به آقایونشون یه تذکری میدن گوش نمیکنن، آقایون رو لجبازی گوش نمیکنن. اگر همین خانم به مثلا رفیق پدرش بگه، به پدر شوهرش بگه که او این تذکر رو بده، احتمال تأثیر رو میده. این خانم باید از این طریق اقدام کنه. توجه میفرمایید؟ در موارد دیگه هم همینجوره. اگر اطمینان پیدا کردیم که امر به معروف و نهی از منکر ما چه مستقیم چه غیر مستقیم الان و در آینده به صورت موقت و دائم تو هیچ قسمتش اثر نداره، اونجاست که اون وقت تکلیف از ما ساقط میشه. این یه توضیحی راجع به شرط سوم در امر به معروف و نهی از منکر. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در اوصاف اهل تقوا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود: و قلوبهم محزونه، دلهای آنان اندوهگین است. عرض شد که حزن به دو قسم، حزن مذموم و حزن ممدوح تقسیم میشه. حزن مذموم یعنی تأسف و قصه خوردن نسبت به امور دنیوی، چیزایی که از دنیا از دست ما میره، اینا تأسف خوردنش و اندوه دربارش مذمومه، خلاف زهده. اگر کسی قصه میخوره نسبت به چیزای دنیوی، این نشان دهنده رغبت و علاقش نسبت به دنیا. اگر قصه نمیخوره معلوم میشه از دنیا دل کنده است. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه میفرماید: ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا يحزنكم الكثير من الاخره تحرمونه ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم. چه جوریه وضع شما؟ چرا اینطوری شدین که اگر اندکی از دنیا به شما برسد شما حالت فرح و سرور و سرمستی به یه معامله شیرینی کردین، یه مثلا خونه خوبی خریدین، اگه بهتون میرسه خیلی خوشحالید. اما ولا یحزنکم الکثیر من الاخرت تحرمونه، اگر یه چیز بزرگی از آخرت از دست شما بره و محروم بشید قصهش هم نمیخورید، تأسفش هم نمیخوره. یه معامله کوچیک شما رو سرمست میکنه، اما اگر به شما بگن که از دست شما رفته این ثواب، میگه خب ما رو دعا کن. توجه کردی؟ خدا در مورد نماز شب تو قرآن میگه که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، یا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون. هیچ کس نمیدونه خدا چه ثوابی برای نماز شب خونها ذخیره کرده، مخفی کرده. هیچ کس نمیدونه. هر چی شما فکر کنی بالاتر از اوست. این تعبیر خیلی تعبیر بلندیه. خب شب به شب که من خواب بمونم از نماز شب محروم از این هستم. چند نفر اصلا قصه میخوره که نماز شب نخونده؟ بله، میگم واجب نیست. بله، اصلا تو فرهنگ حتی متدینین گاهی اینجوری که وقتی میگن یه چیزی واجب نیست، یه معادل تقریبا حرام است میشه. ای به خصوص به بچه ها بخوایم بگیم که اینجوریه، میگیم به بچه ها مثلا بگیم نماز شب بخون، آقا واجب که نیست، یعنی حرامه بهش بخون. در حالی که فقها ها توی رساله ها نوشتن که آدم مستحب بچه های غیر بالغش رو بیدار کنه و نماز شب. اصلا ما یه همچین فرهنگی نداریم و وقتی بیدار نمی کنیم سر بچه همون کلا رفته. امیرالمومنین فرماید شما چی شده اینجوری هستین که آخرت به اون بزرگی دست شما که میره قصهش هم نمی خورید، اما واسه دنیا اندکی که به دست شما میاد سرمستتون میکنه. و یغلقکم الیسیر من الدنیا یفوتکم، وقتی یه چیز اندکی از دنیا از دست شما فوت میشه و از دست شما میره به حالت قلق و اضطراب میفتی. اصلا چی شده این قیافه رو داری؟ میگه امروز مثلا دوز زده خونم رو، چند میلیون برده، همه هم بهش حق میدن که من خدا دمقه. این بیان امیرالمومنین. خب اما حزن ممدوح چیه؟ حزنی که مال آخرت. گفتن که شهید اول رضوان الله تعالی علیه که بعضی معتقدن اگر تقلید اعلم از مجتهدین زنده واجب نباشه، از شهید اول باید تقلید کرد، چون او مقدمی بر بقیه است، خیلی مرد فوق العاده است از جهت علمی. فقها ها می دونن که در تعبیرات او، در کتاب لمعه، در کتاب دروس، در کتاب ذکرا، اینجا چه توجهاتی تو تک تک کلماتش داره، خیلی فوق العاده است. این از نظر علمی. از نظر، حالا من این تیکرم بگم، زندانش کردن تو شهر دمشق، یه هفته زندان، بعدم اعدامش کردن. حالا کیا؟ بعضیه که اسمشون نباید بیاریم، از گروه های دیگه غیر شیعه، شهید شد. تو این یک هفته تو زندان یک کتاب نوشته که ما طلبه ها اون کتاب رو باید بخونیم، و اون کتاب لمعه است. این کتاب لمعه رو در حالی نوشته که فقط یک کتاب پیشش بوده و اون شرایع محقق اول بوده پیشش بوده، ولی یک دور فقه رو معلومه فقط با این یه دونه کتاب، که خیلی کتاب قطوری هم نیست، تمام روایات مربوط به همه مباحث و اونم با جزئیاتش، معلومه دقیقا حضور ذهن داره که وقتی لمعه رو می‌نویسه، چون از روش رونویسی نمی‌کنه، فقط سر مسئله رو از اونجا گرفته و همونجا یه استنباطی کرده و نوشته این رو. یه همچین کاری فقهای فعلی نمی کنن، چون این مقدار تسلط بر فقه نداره. او خیلی عجیب بود. اگه اینجا طلبه ها فقط طلبه ها بودن، یک دو سه تا نکته دیگه هم واسه شون می گفتن، چون بعضی دوستان هم هستن یه قسمت شو گفتن. اما از نظر عملی گفتن که در کل عمرش یه شب خواب موند از نماز شب، صبح که پاشد یه ابیاتی رو سرود، عظمت مصیبت و عبدک المسکینی فی نومهی عن مهر حور العینی الاولیاء تلذذوا بک فی الدجا بتخشع و تحنن و انینی. اگه عربی میدونستین میفهمیدین که چقدر این اشعار لطیفه. خدایا این بنده مسکین و بینوای تو چقدر مصیبت بزرگی برش وارد شده که خواب مونده، مهریه حورالعین رو دیشب نتونسته پرداخت. اولیاء تو در دل شب با تو مناجات کردند و گریستند و اظهار خشوع کردند و نالیدند و چقدر لذت بردند. بعد ابیات دیگرم میگه، حزن برای آخرت این ممدوح و قلوبهم محزونه، این که دلهای اهل تقوا حزن توش هست. البته در عین اینکه قلوبهم محزونه، ولی جای دیگری تأکید شده که المؤمن بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه، در مواجهه با دیگران آدم گشاده روی است. گشاده رو بودن غیر از خندان بودنه، تا چه برسه به قهقه زدن یا آدم جلف و سبک بودن. آدم گشاده رو کسی است که وقتی با دیگران مواجه میشه چهرش شکفته میشه، از دیدن دیگران خوشحال میشه. گشاده روی به این معناست، به معنای خنده نیست. البته نمیخوام بگیم خنده بده، خنده به اندازش خوبه، ولی این که گفتن گشاده رو باشید اینه. همون است که فرمودن اگر شما با کسی مواجه بشی که از دست شما دل خوره، در صورتی که شما گشاده و با چهره باز با او برخورد کنید، بشر الوجه یذهب بالزخائن، این کدورت ها رو از دل ها میبره. زخائن جمع زخینه است، زخینه با غین و زاد به معنی کینه است، به معنی دلخوریه. بشر الوجه یذهب بالزخائن، وقتی وارد خونه میشی اگه میبینی همسرت حالش خوب نیست، از شما دلخوره، شما با گشاده روی که برخورد کنی رفته رفته درست میشه. اگه یه وقتی مرد اومد تو خونه حالش خوب نیست، دلخوره از خانوم، اگه خانوم به جای این که به او اعتراض کنه، به او با او با گشاده روی برخورد کنه، موضوع خیلی زودتر حل میشه. توجه کنید، بشر البج از هوا به زخائن. اما این معنا در کنار بشره فی وجهه آمده که و حزنه فی قلبه، حزن مؤمن تو قلبش هست. یکی از چیزهایی که جزء حزنهای دائمی مؤمن اگه باشه، او رو خیلی زیاد ترقی میده، حزن مربوط به اهل بیت علیهم السلام. ابان ابن تغلب از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه که حضرت فرمون نفس المهموم للظلمنا تسبیحون و همه لنا عبادتون و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. کسی که قصه داره به خاطر ما، خود این نفسی که میکشه، این نفسش تسبیحه، دل قصه داره برای اهل بیت، نفسش تسبیح و خود اون قصه هم عبادته. جالب اینه، یعنی خود این که عبادته هیچ، نفسم تسبیح خداست، یه عبادت دومه. جمله سوم که ما در موضوع، اصلا موضوعش واسه ما مطرح نیست، کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. اهل بیت علیهم السلام علومشون دو دست است، یک دستش علومی که آشکار و جایز برای دیگران گفته بشه، یه بخشی از علومشون هم هست که به عنوان سره که به افراد میگن و اونا باید، به افراد میگن نه به همه، به بعضی میگن، که اونا یکی از آزمایش های بزرگشون اینه که این مطلب رو بدانن و به کسی نگن، خیلی هم براشون سخته این افراد، توجه کردین؟ و اگر بگویند از گناهان کبیره مرتکب شدن، خیلی بزرگه. و بعدم گرفتار میشن تو همین دنیا، چوبشو میخورن حسابی، چوبای جدی هم میخورن. من در همین حد عرض میکنم فعلا، چون بحث کتمان سر اهل بیت علیهم السلام ما باش مواجه نیستیم، ازش عبور میکنیم. ولی خودش در بین گناهان کبیره تو روایات آمده، اضاعه سر اهل بیت علیهم السلام، اضاعه با دلزال به معنی پخش کردن. نباید بگه، اگر بگن این سره دیگه باید شخص از خودش نگه داره. دوکون دستگاه نمیشه درست کرده که من بگم که بله از خدا یه اسراری به من آموخته که نمیتونم بگم، جایز نیست، من سر منبر این حرفا گفتنی نیست. از این چیزا ملت بکشم دور خودم و یه مش مریدی که بیان دنبال من که بلکه یه مثقالش رو یه وقتی کف دستشو میذارم، اینا دکون دستگاه بازی هست، اینا باید گذاشت کنار. خب اون دو جمله قبل منظورم، یکی که نفس المحموم لظلم ناتسمیحون، این که به خاطر مظلومیت ما شخص قصه داشته میشه، خود این نفس تسبیح در راه خداست و این قصه هم عبادته. بعد خود امام صادق علیه السلام این جمله رو فرمود، یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب، این حدیث رو باید با طلا نوشت، با طلا. خب الان ممکنه تو ذهن بعضی این سوال پیش بیاد که اگر شما نقل کردید که مؤمن حزنش در قلبشه، بشرش و اون گشاده روش، بشر که میگن اشتباست، بشر درسته به کسر باز، بشر او و گشاده روش در چهرشه، پس راجع به اهل بیت هم باید تو قلبمون باشه؟ نه، هم از این روایت برمیاد، نفس المحموم لظلم ناتسبیحون، و هم از روایات دیگه که خدا دوست داره حزن مربوط به اهل بیت علیهم السلام آدم اظهار کن، نذاره اینجا بمونه. توجه کردی؟ اظهار کن. حزنهای دیگه، حزنهای آخرتی که در قلب هست، اثرش برای آدم دقیق تو چهره انسان و تو رفتار انسان مشخص میشه. در احوالات نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آمده که حضرت خیلی چهره نورانی داشتن و با هر کس هم که برخورد میکرد حضرت با گشاده روی برخورد میکرد، مگر اونجایی که مقام امر به معروف و نهی از منکر بود که خودش دستور فرموده بود و اجرا هم میکرد خود اون بزرگوار، کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام از قول اون حضرت نقل میکنند که امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی بوجوه مکفهره، پیغمبر به ما دستور فرموده بود که ما با گناهکاران با چهره در هم کشیده مواجه بشیم. البته شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو باید زمیمه این روایت کرد به دلائلی. اونجایی که جای امر به معروف و نهی از منکر بود، حضرت گشاده رو نبود. اما وقتهای دیگه حضرت گشاده رو بود فراوان. تو بعضی از روایات داره که پیغمبر خدا اینجوری بودن که اگر کسی پیش حضرت می نشست ولو برای لحظاتی و برمی خواست، اگه قبلن اون حضرت رو دوست می داشت، دوستیش به حضرت بیشتر می شد، علاقش بیشتر می شد. اگر نسبت به اون حضرت علاقه ای هم نداشت، حتی دشمنی داشت، با حضرت نشست و برخاست که میکرد، بعد چند دقیقه که بلند میشد دشمنش کم میشد، از بس وجود نورانی پیغمبر خدا جذاب بود. پیغمبر خدا بشرش در وجهش بود، اون گشاد روش در صورتش بود و قابل رؤیت بود، ولی در این حال تو همین روایات هست اگه کسی دقت میکرد یه حاله ای از حزن چهره حضرت رو در بر گرفته بود، یه حاله ای از حزن بود. اینو آدمای دقیق میفهمیدن، آدمای دقیق میفهمیدن. اما در مورد اهل بیت علیهم السلام، خدا دوست داره که این حزن رو انسان به مناسبت هایی تکرار کنه و ابراز کنه. اگه صحبت نکنی شما بهتره. یه صلوات بفرستیم. خدا دوست داره که این چنین باشه. حالا من دو تا روایت میخونم. روایت اول که به سند معتبری نقل شده از امام باقر علیه السلام، کل الجزع والبکا، از امام صادق علیه السلام، کل الجزع والبکا مکروه، ما خل الجزع والبکا علی الحسین ابن علی علیه السلام. بی صبری رو میگن جزع، بی تابی رو میگن جزع. گریه و بی تابی در جاهای همه جا ناپسند، ناپسند ولو ناپسندی عرفی باشه، خیلی مردم نمیپسندن این حالت رو. ما خلل جزع و البکا علی الحسین ابن علی علیه السلام. تو بعضی روایت این قسمت هم داره، فانه فیه معجور، اگه کسی ابراز هم بکنه اجرم داره، اجرم داره. ابو هارون مکفوف اگه اشتباه نکنم میگه اگر یه روزی صبح من میرفتم خدمت امام صادق علیه السلام و روزه خوان بود، روزه میخوند، هم شعر میگفت هم اشعارشو میخوند، مثل بسیاری از آقایون مادهینی که هم طبع شعر دارن هم میخونن، دوتا توفیق دارن. ابو هارون مکفوف هم همینجور نابینام بود، مکفوف بود یعنی نمیدید، اعما بود. میگه وقتی میرفتم خدمت حضرت، اگه روزی صبح میرفتم خدمت حضرت و روزه به من میفرمود روزه بخون، روزه اگه میخوندم دیگه تا پایان اون روز ما رؤیا ابو عبدالله علیه السلام متبسمن، دیگه تا پایان روز من که چشم نداشتم، دیگران میگفتن دیگه امام صادق علیه السلام تا آخر روز متبسم دیده نمیشه. داستان امام حسین اینجوریه که قلب محزون شه و ابرازم بشه. غالبا اینجوری شما میبینید توی روایات و توی حکایات صحیحی که نقل شده، که نام ابی عبدالله علیه السلام که برده می شده پیش اهل بیت صلوات الله علیهم ابراز می کردن. حتی بعضی از درجات ایمانی اصلا لازمش اینه، کما این که تو بعضی روایات داریم که خود امام حسین فرمود لا یذکرونی مؤمنون الا استعبره، اصلا نمیشه مؤمن یاد من بکند و گریش نگیری. این مال بعضی درجات ایمانی، توجه کردی؟ مال بعضی درجات. خب این بقیه عرایزم باشه، میخواستم ادامه بدم ولی دیگه بماند، این داستان رو بگم و مقدمه توسلم باشه انشالله زبه ما رو به فیض میرسونن. این حکایت مرحوم حاجی بغدادی رو که در مفاتیح هم آورده است مرحوم عاشق عباس قمی، من توصیه میکنم بخوانید، بارها هم بخوانید و با دقت هم بخوانید، نکته زیاد داره توش. 100 تا حکایت مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه که محدث فوق العاده در این دو قرن اخیر بوده که کسی در سطح او وجود نداره در دو قرن اخیر در بحث روایت و حدیث. کتابی رو به امر میرزای بزرگ شیرازی در غیبت در بحث امام زمان علیه السلام نوشت به فارسی به نام نجم ثاقب. یه خود ادبیاتش با روزگار ما فاصله داره، گرچه فاصلهش هم زیاد نیست، ولی خب این کتاب ها در کنار کتاب رمان و چه و چه و اینا باید خاک بخور و خیلی کتاب گرانقدریست. یکی از فصلهای این کتاب فصلیست که ایشون 100 حکایت آورده از کسانی که در عصر غیبت کبرا به محضر مقدس امام زمان علیه السلام شرفیاب شدن. غیر از اونایی که در غیبت صغرا بودن 100 تا حکایت اینجا آورده. چندین حکایت از سید ابن طاووس آورده، چند حکایت از علامه بحرالعلوم آورده، از مقدس اردبیلی آورده، از علامه هلی آورده، حکایات حسابی داره. یه حکایت میاره از یه تاجری که در زمان خودش بوده، مرحوم حاجی نوری. مرحوم حاجی نوری 115 سال از دنیا رفته، 116 سال از دنیا رفته. این حکایت وقتی می نویسه تو نجم ثاقب می نویسه، اگه در این فصل غیر از این یک حکایت نبود برای اهل بصیرت کافی بود، چون این تاجر از اوناییست که در صدق کلامش به هیچ وجه تردید نمیره. یه آدمی بوده مال حلال خور 100%، اهل وجوهات دادن حسابی، رفته وجوهاتش هم داده شیخ انصاری و بعضی فقهای طراز اول اون زمان. زیارت کاظمین علیه السلام را هم انجام داده، داره بر میگرده به سمت بغداد، شب جمعه است، تو راه مواجه میشه با یه سید نورانی که ابتدا تشخیص نمیده، ولی نورانیت وجه او و خوش برخوردی او که سلام بهش میکنه، آغوشش رو باز میکنه، او رو در بغل میگیره، به سینه میچسباند و با او مصافحه میکنه، به او اجازه میده که حتی صورت حضرت رو ببوسه، که میگه وقتی بوسیدم یادمه که لبهای من به خال گونه راست اون بزرگوار واقع شد، و بعد دستشو میگیره میگه کجا داریم میریم، برگردیم بریم زیارت جدم موسی بن جعفر و جدم جواد الائمه صلوات الله علیه، ما تو را میاد حکایاتی داره، هی اینم مسئله میپرسه، سوال میکنه. سیدنا مسئلتون، او هم میگه بفرمایی بگو، او هم سوال میکنه پاسخ میدن. حکایت طولانیه، بخونید توی همین کتاب مفاتیح هم آورده است مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه. به اینجا میرسه، میگه سیدنا مسئلتون، میفرماد بگو بپرس. میگه روزخانها یه حکایتی رو میگن که سلیمان اعمش منکر زیارت امام حسین بود و ازش پرسید کسی که زیارت الحسین چیز، او گفت بدعت شیعیان تو دین وارد کردن. این پرسش کننده رفت آخر اواخر شب کاری داشت، برگشت از این سلیمان چیزی رو بپرسه. در خونه رو که در زد، زن سلیمان گفت سلیمان رفت برای زیارت امام حسین کربلا. گفت این سر شب منکر بود، کجا رفت؟ گفت حالا رفته. این پرسش کننده از سر کنجکاوی رفت کربلا، دید بله تو حرم امام حسین بالا سر تو سجده افتاده بود، داره گریه میکنه، سجده طولانی. منتظر شد تا سر از سجده برداشت. وقتی از او پرسید که تو که زیارت امام حسین رو بدعت میدانستی، چطور آمدی اینجا؟ گفت بله بدعت میدانستم، اما تو که رفتی خواب مرا فرا گرفت. در عالم رؤیا دیدم یه هودجی در آسمان در حال حرکت به سمت می رود. گفتم در این هودج کیست و کجا می رود؟ گفتن این هودج میره کربلا، درون او هم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، میره برای زیارت پسرش حسین در شب جمعه. بعد دیدم یک کاغذایی از این هودج فرو می ریزه، نگاه کردم رو اون کاغذا، دیدم نوشته امان لزوار الحسین علیه السلام یوم لیلت الجمعه من النار، اونایی که شبای جمعه میرن به زیارت امام حسین اما نامه دارن از آتش دوزخ. میگه من اومدم بردارم، به من گفتن تو منکر زیارت امام حسینی، حق نداری برداری. از خواب بیدار شدم، گفتم خدایا توبه کردم، پاشدم اومدم کربلا، الان میبینی که اینجا هستم. این حکایت رو نقل میکنه، میگه سیدنا اینو روزخانه ها نقل میکنن، آیا درسته یا نه؟ میگه حضرت فرمودن صحیح هست، صحیح هست. بعد میگه نگاه کردم به چهره مقدس اون حضرت، دیدم عشق ها تو چشمان مقدس اون بزرگوار حلق زده، نام مقدس حسین علیه السلام. اینجوری که خدا دوست داره وقتی ما اسم حسین رو میبریم، یاد حسین علیه السلام رو میکنیم، این حزنمون رو یه جوری ابراز کنیم. این حزن این چنینه که تو قلب نماند، فقط بارز هم بشه. خب شیرخوارش رو دستش گرفته بود، با مردم شروع کرد به سخن گفتن. همه مردم دنیا نسبت به بچه شیرخواره یه احساس خاصی دارن. هیچ جا بچه شیرخواره رو به جرمی که پدرش داره مادرش داره هرگز تحت فشار و مجازات قرار نمیدن. اما چه بود داستان کربلا؟ اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلِ اَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَظَّى عَتَشَا.
شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم. این بچه که گناهی نکرده، آیا نمیبینید از شدت تشنگی داره تلذی میکنه؟ بینما هو یخاطبهم، هنوز سخن آقا به پایان نرسیده بود. اذا اتاه سهمون مسموم له ثلاث شعب، یتیر سه شعبه رو نانجیب رها کرد، سه شعبه داشت، بر گلوی نازک این شیرخوار بنشینه. کار تیر سوراخ کردنه، اما وقتی گوشت خیلی نازک باشه تیر کار شمشیر رو انجام میده. لذا تو مقاتل داره فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، گوشتا گوش علی رو برید این تیر. آقا سید الشهدا بخشی از این خونها رو به آسمان می پاشید، مقداری از این خونها رو به قنداقه این شیرخوار، بخشی از اونها رو هم به محاسن مبارک خودش می مالید. این تنها جایی بود که امام حسین خودش رو تسلی داد، فرمود حبنا ما نزل بی الله و بایل الله. خدایا چون تو میبینی تحمل این مشکل برای من ممکنه. از عالم بالا هم ندا آمد، دعه یا حسین فان له مرزن فی الجنه، حسین جان شیرخوارتو به ما واگذار کن، ما برای او دایه‌ایم.